با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها خبر در گذشت گیلمن وزیر شاعر شناخته شده و فعال این جنبش را تایید کرد. گیلمن وزیر بر اثر جراحات شدیده که با وی پس از حمله افراد ناشناس یک شنبه گذشته در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان وارد شد، دیشب 20 سرطان درگذشت. آقای پشتین اواخر شب گذشته در سخنرانی که به جمع از هواداران جنبش تحفظ پشتونها در مقابل شفاخانه پیمز در اسلام آباد داشت، گفت که گیلمن وزیر دیگر در میانشان نیست. او میگوید هرچند موضوع بسیار غمگین و گفتن آن برای من بسیار دشوار است، اما گیلمن وزیر دیگر در میان ما نیست. گیلمن وزیر پس از آن که از ناحیه سر شدیداً زخمی شد، در 7 جولای در شفاخانه پیمز اسلام آباد بستر بود. نام اصلی او حضرت نعیم است و ساکن منطقه رزمک در وزیرستان شمالی می باشد. او به خاطر فعالیت‌هایش برای حقوق پشتون‌ها و شیرهای میهن پرستیش در میان جوانان محبوبیت دارد. گیلمن وزیر در برخی اشعارش به مسائل امنیتی پاکستان و انتقاد از حکومت آن کشور هم پرداخته. دفتر امانگی امور بشر دوستان سازمان ملل متحد میگوید که بسیاری از برنامه‌های حیاتی در افغانستان از جمله مراقبت‌های صحی، ساختن سرپناه، کمک‌های غذایی و آموزش به دلیل کسر بودجه زیاد با خطر جدی روبرو شدند. اداره اوچا برای افغانستان دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که اگر آنها بودجه کافی را در فرصت زود به دست نیاورند، بحران بشری در افغانستان گسترش خواهد یافت. در ادامه گفته شده که از کمک درخواست شده 3.1 میلیارد دلاری برای سال 2024 در افغانستان تنها حدود 613 میلیون دریافت کردند. با گفته اوچا در حال حاضر 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با خواجه هیوازوف سفیر ترکمنستان در کابل در مورد پروژه پایپلاین تاپی گفتگو کرده. آفزیا احمد معاون سخنگوی وزارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق دیروز گفت که متقی ابراز امیدواری کرده که جانب افغانستان تلاش خواهد کرد تا مسائل باقی مانده مربوط به پروژه تاپی در خاک افغانستان را حل کنند و کار واقعی آغاز شود. پایپلاین پروژه تاپی که بیش از 1800 کیلومتر امتداد می‌یابد، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند. کار ساخت این پروژه در اواخر 2015 در ترکمنستان آغاز شد، اما کار آن در افغانستان در 2018 متوقف شد و هنوز آغاز نشده. 774 کیلومتر پروژه تاپی در خاک افغانستان ساخته خواهد شد. اردوی پاکستان تایید کرده که 4 سرباز این کشور در جریان یک عملیات در منطقه حسین خیل پشاور کشته شدند. دفتر رسانه‌های اردوی پاکستان دیروز گفت که سربازان کشته شده باشنده‌های اصلی مناطق سوابی، کوهات، شهر پشاور و مانسیره بودند. در ادامه گفته شده که عملیات مشترک اردو و پلیس در حسین خیل راه‌اندازی شد که در نتیجه 3 تن از شورشیان هم کشته شدند. پاکستان در 27 مای جون امسال از آغاز عملیات عزم استحکام خبر داد و گفت که این عملیات به هدف سرکوب شورشیان و ترورستان به اجرا گذاشته می شود. و در دومین بازی نیمه نهایی فوتبال در جام ملت‌های اروپا، تیم انگلستان توانست روانه بازی نهایی شود. در بازی دیشب انگلستان توانست با نتیجه 2-1 در برابر آلند به پیروزی برسد. اکنون انگلستان با تیم ملی فوتبال اسپانیا در بازی نهایی به میدان خواهد رفت. بازی نهایی یک شنبه 14 جولای ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که سازمان عفو بین الملل گزارش تازه آیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را تایید کرده و گفته که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردند. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در این سازمان گفته که گزارش تازه برخورد شدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان آشکار می کند، اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از آنچه اقدامهای خودسرانه ناسازگار و مبهم طالبان خوانده هشدار داده است. در گزارشی که دیروز از سوی این سازمان نشر شد آمده که نظارت اخلاقی بر مردم در افغانستان کار نهادینه شده و در نهایت تبعیض را به صورت نامتناسب در برابر زنان و دختران بیشتر ساخته است. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل بر رادیو آزادی گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسئول نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان است.
زنان و دختران در افغانستان با یک سیستمی نهادینه شده ای که به صورت سیستماتیک حقوق و آزادی های انسانی شان را نقض میکنه روبرو است. طالبان به شمول وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برخلاف تعهدات بین المللی افغانستان به صورت سیستماتیک، منظم و گسترده حقوق اولیه و اساسی مردم افغانستان نقض میکند.
همزمان با این وزارت خارجه امریکا نیز از وضعیت زنان و دختران و نقض حقوق بشری در افغانستان نگران است. الیزابت استکنی یکی از سخنگویان این وزارت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرد که ایالات متحده از هر فرصت برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان استفاده خواهد کرد.
برای دولت آمریکا یک نگرانی بزرگ است و هر فرصتی که داشته باشیم که در مورد نگرانی های خود ما در مورد زنان و افغانستان صحبت کنیم از آن فرصت استفاده می کنیم.
یک روز پیشتر از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه گفت که نقض حقوق بشری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صورت گرفته، حریم خصوصی مردم محدود شده، دستورها شدت یافته و در نتیجه فضای ترس و ارعاب بر بخش بزرگ از مردم سایه افکنده است. حکومت طالبان اما گزارش یونما را رد کرده و گفته است که احکام توصیه شده از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر احکام اسلامی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سه‌شنبه شب در پیام در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که تهیه کننده های گزارش یونما در تلاشند تا افغانستان را از منظر غربی ارزیابی کنند. عفو بین الملل اکنون از سازمان ملل متحد خواسته که باید یک میکانیزم مستقل برای پاسخگویی و آنچه جنایت تحت قوانین بین المللی در افغانستان دانسته ایجاد شود. عفو بین الملل همچنان بر اساس مستندهایش میگوید که محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق اساسی زنان و دختران همراه با استفاده گسترده از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید کردن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی تلقی شده می تواند. به گفته این سازمان، طالبان پیوسته نشان دادند که حاضر نیستند از اعضایشان که بر اساس قوانین بین المللی به نقض جدی حقوق بشری متهم هستند حسابگیری کنند. در نزدیک به 3 سال گذشته وضعیت حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان به صورت روزافزون محدود شده. به گفته شمار از فعالان حقوق بشر، یکی از مهمترین دلایل که حکومت طالبان در سطح بین المللی بر رسمیت شناخته نشده، نقض آشکار حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم میشنوید که حکومت پاکستان اسناد اقامت نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای 1 سال دیگر تمدید کرده. این تصمیم در نشست روز گذشته کابینه مرکزی پاکستان به رهبری شهباز شریف صدر اعظم این کشور اتخاذ شد. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی دارد.
پس از آن که فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در جریان سفر 3 روزه خود به پاکستان با مقام های این کشور درباره مهاجران افغان گفتگو کرد، حکومت پاکستان کارت های اقامت 1.4 میلیون مهاجر افغان در این کشور را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. این تصمیم به روز چهارشنبه در جلسه کابینه پاکستان بر ریاست شهباز شریف نخست وزیر این کشور گرفته شده است. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست وزیر پاکستان منتشر شده، آمده است که مدت اعتبار این کارت‌ها که 30 جون 2024 پایان یافته بود تا 30 جون 2025 تمدید شده است. از سوی دیگر فیلیپو گراندی در اعلامیه‌ای که کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز سه‌شنبه 9 جولای منتشر کرد، از این اقدام پاکستان و تعهد مقام‌های پاکستانی استقبال کرد و ابراز امیدواری کرده است که این وضعیت ادامه یابد. رسانه داون نیوز گزارش داده است که این نشست پس از آن برگزار می‌شود که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با فیلیپو گراندی از وضعیت 70,000 مهاجر افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 به پاکستان پناه بردند صحبت کرد و گفت که پاکستان 9,000 تن این مهاجران را به کشورشان بازگردانده است. در این دیدار گراندی از او خواسته بود که روند بازگشت مهاجران به افغانستان متوقف شود، چرا که آنها با خطرات جدی روبرو هستند. درباره این موضوع از عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات ما پاسخ نداد. اما عبدالبصیر وصال، معاون شورای سرتاسری مهاجران افغان در پاکستان، میگوید که مهاجران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و پاکستان آمدند با مشکلات بیشتری نسبت به دیگر مهاجران مواجه هستند. او گفت
مهاجرین بعد از 15 اگست سال 2021 اینا را اصلا دفتر یونیسیاف کدام اسناد و مدارک که دلالت به این بکنه که اینا مهاجر هستند درشان ندادن و منعیس مهاجری ها را تابال کدام حمایت خوشیبانی نمی کنن و بزرگترین مشکل و چالش سر رای از اینی مهاجرین قرار دارن که این مهاجرین با داشتن ویزه کنه هم حد و مواد اکسپایر می شود.
در همین حال برخی از مهاجران افغان دارنده کارت های پی او آر و ای سی سی از UNHCR و پاکستان می خواهند که برای آنان یک راه حل پیدا کنند. ظاهر پشتون، یک مهاجر افغان در ایالت بلوچستان پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
زما در افغانستان د اسلامی،
ما از حکومت طالبان در افغانستان، حکومت پاکستان و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان می خواهیم که بر روی یک میکانیزم کار کنند تا مهاجران افغان بتوانند کار زندگی خود را از اینجا جمع کنند و به کشور خود برگردند.
خوشحال خوگیانی، یک مهاجر دیگر افغان، نیز به رادیو آزادی گفت:
مهاجران افغان در اینجا در شرایط بسیار بد و نگران کننده به سر می برند. پولهایشان بند شده و نمی توانند کاروبار کنند. آنها 40 سال است که در اینجا زندگی می کنند و از حکومت پاکستان می خواهیم که به وضعیت مهاجران افغان رسیدگی کند.
این در حال است که سال گذشته حکومت موقت پیشین پاکستان تصمیم به اخراج اجباری بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت ندارند گرفت. بر اساس این برنامه تاکنون بیش از 500,000 افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پیش از اینکه به گزارش در مورد بسته جدید کمک نظامی ناتو به اوکراین بپردازیم، میشنوید که نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از آغاز مرحله سوم بورسیه‌های علامه اقبال برای دانشجویان افغان خبر داده. آصف درانی در پیام دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که در 5 سال آینده 4500 دانشجوی افغان در رشته های علوم اجتماعی و طبیعی در پوهنتون های مختلف پاکستان مشغول آموزش خواهند بود. درانی در مورد جزئیات بیشتر نداد و نگفته که این بورسیه ها تنها برای پسران خواهد بود یا اینکه دانشجویان دختر هم می توانند شامل این مرحله شوند. در گذشته شمار از دانشجویان افغان که موفق به دریافت بورسیه های پاکستان شده بودند، از برخی مشکلات از جمله گرفتن ویزه از سفارت آن کشور در کابل هم خبر داده بودند. حال میشنوید که رهبران کشورهای عضو ناتو از انتقال نخستین دسته از جت‌های جنگی F-16 به اوکراین خبر دادند. آنها در نشست ناتو در واشنگتن گفتند که این طیاره‌های ساخت ایالات متحده از دنمارک و هلند به اوکراین منتقل شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
متحدان ناتو در اجلاس مشترکشان در واشنگتن از انتقال نخستین دسته از جت‌های F-16 به اوکراین پس از انتظارهای طولانی کیف خبر دادند. وزیر خارجه آمریکا این خبر را اعلام کرد و گفت که یک بسته قوی کمک‌ها به کیف در روزهای آینده رونمایی خواهد شد. آنتونی بلینکن در حالی که کشورش میزبان اجلاس ناتو است، دیروز در یک نشست حاشیه‌ای این اجلاس گفت که ظرفیت‌های نظامی اوکراین باید تقویت شود.
همین حالا که من و شما صحبت میکنیم، انتقال جت‌های F-16 در حال انجام شدن است. این جت‌ها از دنمارک و هلند منتقل میشوند و ها در تابستان امسال در آسمان اوکراین پرواز خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که اوکراین میتواند به طور مؤثر از خودش در برابر تجاوز روسیه دفاع کند.
یکی از رویاهای دیرینه اوکراین دست یافتن به جت‌های F-16 بود و حالا به نظر می‌رسد که به این آرزویش دست یافته. رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین پس از دیدار با همتایان آلندی و دنمارکیش در شبکه X توییتر سابق نوشت که کشورش در حال آماده شدن برای دیدار جنگنده‌های مدرن در آسمان اوکراین است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هفته گذشته گفته بود که می‌خواهد ظرفیت دفاع هوایی اوکراین را در تابستان دو برابر کند. انتظار می رود زلنسکی که در حال حاضر برای اشتراک در اجلاس 3 روزه ناتو در واشنگتن است، با رهبران سنا و مجلس نمایندگان آمریکا و رئیسان کمیته های دفاعی، دیپلماسی، امنیت ملی و بودجه دیدار کند. ایالات متحده که تا کمتر از 4 ماه دیگر میزبان انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، با برخی اختلافات سیاسی میان حزبی روبرو است. در این راستا رئیس جمهور اوکراین در سخنرانیش روز سه‌شنبه خواست که رهبران سیاسی آمریکا برای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری منتظر نباشند و با کمک با اوکراین در جریان تهاجم روسیه ادامه دهند.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت خوب بالکل خراب است، آزادی بیان بالکل از بین رفته و زیر اما خبرای پخش میشه که با اجازه طالبان باشه در غیر از آزادی بیان در کل افغانستان فاتحش خوانده شده.
من یک توصیه برای مردم افغانستان دارم، کسانی که فقط زمین از واقعیت تیر نشن، واقعیت ها بگم فقط بسم الله دروغ نگن. واقعا وضعیتی که بسیار فیران خبرنگار در افغانستان دارن، امنیت که در افغانستان دارن، در هیچ کشور دارن 15 مومه چه ایماد اسمان بیمونه به 15 مومه 5 تا خبرنگار فقط تلفات نشدن.
آن در باره همی امارت اسلامی بود، امارت اسلامی میخواد دلش هر کاری بکنه. هیچ کسی 34 ولایت افغانستان دیگه تماما کشورهای جیان اینا دروغگو میکشن، فقط خودشان راستگوستن. ما چیزی که عیان است چی آجد به بیان است، شکایات هم همه قبود. اینا هر کاری که دلشان خواست همون را میکنن، اگر که در برابر اینا نبوگی کشته میشه. اینا بسیار هر چیزی که خواسته دل خودشان باشه همون را انجام میکن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با گذشت 7 روز با یک شماره دیگر با شما هستیم و مطالب و آنچرا که در این شماره گنجانیده ایم برای شما تقدیم می کنیم. در این شماره با اینها با شما هستیم. داستان کوتاهی آموزنده با عنوان انگشت زخمی شاه. در بخش دوم این شماره طبق معمول چند جالب از رسانه ها را خواهید شنید. یاد خیری نیز داریم از لیلا صراحت روشنی، یکی از شاعران معاصر افغانستان به مناسبت سال روز درگذشت وی. گپ گفتی پیرامون بدیه سرایی سه بانوی شاعر افغانستان. بخش سوم و آخر بحثی در مورد ادبیات فارسی دری. آهنگی نیز از پرستو و مهریار را در اخیر برنامه برایتان برگزیده ایم. از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی بمانید. میگویند هیچ کاری از خیر خالی نیست و به هر کاری که آغاز میکنی در وهله نخست طلب خیر کن که در خیرخواهی ضرری نیست. اینها همه وجیزه های دینی و مردمی است که همه را دعوت به عمل نیک و خیر میکند. صفت خیرخواهی از خصایصی است که شمار کمی از مردم به آن منتسبند. بسا دیده شده بعضی از کارهایی که در آغاز طلب خیر دارد رسیدن به آن حوصله مندی ضرورت دارد و خیر نیز زاده حوصله فراخندیشی است. و اما بی اعتنایی به خیر و تکیه به جلو بودن و اعتماد به نتیجه زود گذر شر عواقب نامطلوبی در قبال خواهد داشت و گوش دادن به مصلحت خیر و پذیرفتن آن مانی ایجاد شر می شود. در این هفته داستان کوتاهی داریم در زمینه نتایج نامطلوب بی اعتنایی به خیرخواهی با عنوان انگشت زخمی شاه، که این داستان کوتاه آموزنده را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
در گذشته های خیلی دور پادشاهی بود مغرور و بی تفاوت به تجارب زندگی و وزیر داشت دانا. وزیر همواره می گفت هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روز پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیزه طلب کرد، اما در حین تازه کردن میوه انگشتش را برید. وزیر که در آنجا بود گفت نگران نباشید، تمام چیزهایی که رخ می دهد در جهت خیر و صلاح شماست. پادشاه از این سخن وزیر برآشفت و از رفتار او در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را صادر کرد. چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگل رفت. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوه شد و از ملازمان خود دور ماند. در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود به محل سکونت قبیله ای رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند. زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند خوشحال شدند، زیرا تصور کردند و ای بهترین قربانی برای تقدیم به خدای آنهاست. آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید چگونه می توانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدن ناقص دارد؟ به انگشت او نگاه کنید. خلاصه به همین دلیل از قربانی وی منصرف شدند و آزادش کردند. پادشاه به مشکل و بعد از طی مسافت زیاد به قصر رسید و به مجرد رسیدن وزیر را از زندان فراخواند و به وی گفت اکنون فهمیدم منظور تو از این که می گفتی هرچی رخ می دهد به صلاح شماست چی بود؟ زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگیم نجات یابد. اما در مورد خود بگو، تو به زندان افتادی، این امر چی خیر و صلاحی برای تو داشت؟ وزیر پاسخ داد پادشاه عزیز، مگر نمی بینید
اگر من به زندان نمی افتادم، مانند همیشه در جنگل به همراه شما می بودم. در آنجا زمانی که شما را به خاطر نقص انگشت قربانی نکردند، مردم قبیله حتما مرا برای قربانی کردن انتخاب می کردند. بنابراین می بینید که خیر در بریدن انگشت شما و حبس شدن من بود که به منفعت حیات هر دوی ما تمام شد.
داستان کوتاه آموزنده‌ای بود با عنوان انگشت زخمی شاه. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی، سکه یک افغانگی از صفحه دکتر حیدر عادل. دومی، ریسمان از صفحه اسدالله ندیم. و سومی، پدر. نخست، سکه یک افغانگی. ببخشید، یک افغانی دارید؟ می خواهم به گذشته هایم زنگ بزنم، به گذشته های ساده اما پر از محبت، به دل های بزرگ و عاشق، به کوچه ها و همبازی های کودکیم می خواهم زنگ بزنم، به نوازش ها و به قهر شدن های پدرم، به زحمت ها و جوانی مادرم، به مسیر مکتب و به کوچه های خاکیش که خنده های مرا فراموش کرده، به چوکی های چوبی، تخته های سیاه که پر از یادگاری و خاطرند، با زمستانی که با زمین قهر نبود، به صندلی و بخاری هایی که همه ما را به عشق دور هم جمع می کرد، به ترکاری فروش آخر کوچه، به بقالی کاکا ستار، به بوی نان نانوایی خاله زلیخا می خواهم زنگ بزنم، به دیبوری و دواخانه فرازی، به پل باغ عمومی و رستورانت های سپاهی گمنام، به اندرابی و قلعه حیدرخان، به کوچه وزیر، به هندو گذر و شور بازار. راستی دلم برای گودی پرانهایش می تپد. می خواهم زنگ بزنم به دوکان اشقری تا کتابم را از نو رو پوش کند و خاطرات کابلم را در اولین صفحهش بگنجاند. میدانم آن خاطره ها کوچ کردن، میدانم تو هم دنبال یک افغانگی میگردی. افسوس، هیچ سکه و هیچ ثروتی ما را به آن روزهای پر از صفا و صمیمیت وصل نخواهد کرد. جالب آموزنده دوم، ریسمان. رئیس یک فابریکه معاش کارگران خود را نصف کرد، یعنی 50% آن را کم کرد. کارگران از خود کدام عکس العملی نشان ندادند. چند ماه بعد معاش آنها را 25% ساخت. کارگران بازم حرفی نگفتند. بالاخره معاششان را قطع کرد و گفت هر کارگر در بدل نان چاشت کار کند. چند ماه بعد نان چاشت هم قطع شد و رئیس اداره گفت کارگران نان چاشت خود را باید از خانه با خود بیاورند. کارگران قبول کردند. دو ماه بعد رئیس اداره همه کارگران و مامورین را در اتاق مخصوص خواست و خطاب به آنها گفت فردا همه در ساعت 8 صبح حاضر باشند که تمام شما را به دار می آویزم. هنوز حرف رئیس اداره تمام نشده بود، یک کارگر از جا بلند شد و گفت جناب رئیس صاحب، ریسمان را خود ما بیاوریم یا شما ریسمان دارید؟ و جالب سوم، 10 کاراکتر پدر. 1. وقتی پدرت تو را سرزنش می کند تو را دوست دارد. 2. وقتی بالای تو فشار می آورد خیر تو را می خواهد. 3. وقتی تو وی را خاموش می یافتی در حقیقت به آیندهت فکر می کند. 4. وقتی بالای تو مصرف می کند بدون که خود را کاملا محروم می سازد. 5. وقتی که خنده می کند بدون که تو وی را خوش ساختی. 6. وقتی وی را قهر می بینی بدون که نصیحتش را قبول نمی کنی. 7. وقتی که درب اتاق را بالای خود بسته می کند بدون که گریه می کند. 8. وقتی که صدای خود را بالای وی بلند می کنی بدون مانند این است که تو وی را می کشی. 9. وقتی که خود را سرگردان و از دست رفته می یافی بدون که وی از تو ناراض و خفه است. 10. وقتی دیدی که به فرش وفات افتید و دیگر نتوانست با تو سخن گوید بدان که یک تکیگاه بزرگی را از دست دادی و در زندگیت خالیگاهی ایجاد شد که دیگر به یاد پدر پر نمی شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز شنیدید. ز شام شهر تباه هم ستاره دزدیدن، ستاره های مرا آشکاره دزدیدن. چه فوج فوج ملخ را به باغ را دادن، کلید باغ به دست شبی سیاه دادن. شبی که هر رگ جانش به تشنگی پیوست، شبی که روزنه های ستارش را بست. شبی که خیل ملخ راه بر بهار زدن، پرنده را به درختان خسته دار زدن. بخشی از یک شعر بانو لیلا سراحت بود. چهارشنبه 23 جوزای سال روان که گذشت، درست 20 سال از درگذشت و 66 سال از زاد روز بانو لیلا سراحت روشنی سپری شد. روزنامه نگار متعهد و شاعر زن با نامی که شعرهایش از این بخش رسانه های چاپی زمانش با علاقمندان فراوان بود. لیلا سراحت ژورنالیست روشن فکر بود و این خصوصیت را از پدر روزنامه نگار و نویسنده چیره دست سرشار شمالی به ارث برده بود. به قول مرحوم اکرم عثمان، چراغ زندگانی پدر لیلا سراحت سرانجام به وسیله نظام حاکم آن زمان خاموش شد و این خاموشی به باور آقای عثمان ضایعه‌ای بر پیکر روشنفکری نوپای افغانستان بود. به گفته سالار عزیزپور، یکی از کسانی که به دامان شعر پارسی پرورش یافته و سر بلند نموده، لیلا سراحت روشنی می باشد. بانوی فرهیخته‌ای که شاعر بود و همواره شاعر ماند. بنابر گفته استاد واصف باختری، شعر سراحت روشنی از لحظه های سیاه تاریخ سرزمینش و مردمی که سالها به انتظار بهار، عشقها و آرزوهایشان به دار تعصب و کینورزی آویخته شده و صدایشان برنکشیده می میرد. چنان است که گاه شعرهایش را از هر گونه تعبیر بی نیاز می سازد. یاد خیری داریم از این شاعر متعهد که همکارم جاوید فیضی مطلبی دارد در مورد وی که با هم می شنویم.
لیلا سراحت روشنی در سال 1337 خورشیدی در چاریکار متولد شد. پدرش سرشار روشنی، مبارز، روشنفکر و روزنامه‌نگار بود. ظاهراً میراث روشنفکری و مبارزه از پدرش برای لیلا به ارث مانده بود. لیلا در اواسط دهه 50 خورشیدی از لیسه ملاله فارغ و در سال 1359 وارد دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه کابل و از همانجا فارغ التحصیل شد. 5 سال مشغول آموزگاری در لیسه ملاله بود و در سال 1350 به جهان شعر و شاعری رو آورد. با ذوق شاعرانه‌ای که داشت، شعر لیلا به زودی در نشریات کابل چاپ شد و دیر نپایید که جایگاهش را در جهان شعر زنان افغانستان دریافت. در سال 1365 مدیر مسئول مجله بانوان به نام میرمن شد و پس از آن به عنوان معاون این مجله برگزیده شد. لیلا سراحت عضویت کانون نویسندگان کشور را به دست آورد و سپس به عنوان معاون این کانون برگزیده شد. در سال 1372 خورشیدی ریاست امور زنان را به دست آورد و در اولین گام نشریه ارشاد النسوان را دوباره احیا کرد. او به عنوان اولین مدیر مسئول دوره دوم نشراتی این نشریه نیز برگزیده شد که دوره اول نشراتی آن به سالهای حاکمیت امان الله خان برمیگردد. او همچنین کانون فرهنگی رابعه بلخی را پی ریخت و در مهاجرت نیز این کانون را فعال نگه داشت. لیلا سراحت در اواخر سال 1375 هجری خورشیدی چند ماه پس از اشغال اول افغانستان توسط گروه طالبان از کابل راهی پشاور پاکستان شد و اندک بعد از آنجا به کشور هلند پناهنده شد و در آنجا مسئولیت نشریه هوا در تبعید را از نشانی انجمن زنان افغانستان بر عهده گرفت. سراحت از سال 1350 هجری خورشیدی با سرودن شعر آغاز کرد و شعرهایش از سال 1353 در نشریه های داخل و خارج از کشور به چاپ رسیدند. او همواره از فرهیختگان مانند رازق روئین و رفعت حسینی تأثیر پذیرفته و استاد واصف باختری که پس از مرگ پدرش سرشار شمالی در پرورش وی اهتمام بسیار ورزید، همیشه اثرپذیری ویژه داشته و خود را مدیون او می‌دانست. شعر لیلا با لحظه های سیاه تاریخ عجین بوده و ویژگی های زندگی او اشعار را از تعبیر و تفسیر بی نیاز ساخته است. در واقع روح اشعار لیلا را شوریدن به دنیای ستمباره و فریادهای یک ملت رنج دیده و کهنسال هم شکل می دهد و هم می سازد. لیلا این همه را با زیبایی در قالب شعر عرضه کرده و به همین دلیل زبان او فهم و درک را برای همه ساده ساخته است. شعر لیلا روشنی از لحظه های سیاه تاریخ سرزمینش و مردمی که سالها به انتظار بهار، عشقها و آرزوهایشان به دار تعصب و کینه‌ورزی آویخته شده و صدایشان بر نکشیده می میرد. چنان است که گاه شعرهایش را از هر گونه تعبیر بی نیاز می سازد. آماج پیام سروده های لیلا سراحت شوریدن بر دنیای ستمبار است. لیلا سراحت در این راستا نه تنها با ناله های امتبارانش هم نوایی می کند، بلکه فریاد او خط تداوم می شود بر مدار آزادی در برابر دنیای پتیاره که دست و پایش را بسته است و فریادش را تا دوردست ها در گلو می بندد. زبان دکتر صبرالله سیاسنگ در مورد لیلا سراحت در یک مقاله مطول با عنوان چهره نمایی ها از لیلا سراحت روشنی نوشته بود. لیلا سراحت روشنی را یکی دو روز پیش از پروازش سوی اروپا باز هم در اندوهکده پشاور دیدم. او در کنار کتابهایش نشسته بود و شاید به سوژه‌ای که پس از چند به نام تاراج سروده شد می اندیشید. دکتر سیاسنگ می نویسد لیلا را پارچه مهربانی یافتم. او در همان نخستین برخورد در نگاهم آشنا آمد. آشنایی که گویی همه سالهای این این سو و آن سوی زندان را با من یک جا پیموده باشد. آرام و شمرده سخن می زد. از خانه و خانواده می پرسید. آن روز لیلا از تنهایی ها، خستگی ها و پریشانی هایی که همه من را یکسان می فشرد یاد کرد. لیلا صراحت روشنی مانند سروده هایش نماد است از روشنی و صراحت و لیلایی. به گفته دوستان نزدیکش بانوی بود پابند به بایدها و باورهای مؤمنانه مردمش. بسیاری از رهروان جوانتر دیار سرود و سخن به ویژه آنان که از رهنمایی های او بهرمند بوده اند لیلا صراحت را در نقش چراغدار آگاه می شناسند و می ستایند. لیلا صراحت در سال 1381 هجری خورشیدی گرفتار بیماری سرطان مغز شد و در شام 31 سرطان 1383 هجری خورشیدی به عمر 46 سالگی در هالند چشم از جهان بست و پیکر بیجان او به کابل منتقل و به خاک سپرده شد. روانش شاد و یادش گرامی باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از لیلا صراحت روشنی، یکی از شاعران معاصر به مناسبت سال روز در گذشت وی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش دکلمه بداهه هم وزن و هم قافیه از سه شاعر زن مطرح معاصر داریم که به گونه مکاتبه و تبادله سلام به یک دیگر. اما از این شاعران در یکی از برنامه های گذشته هم چنین بداهه هایی داشتیم و اما این بداهه ها را دوست گرامی شفق همراه هم رسانی کردن. نخست از بانو نگین بدخش. سلام عشق من ای شعر عاشقان سلام، نمودهی به سرای دلم تو خانه سلام. به چهار شانگیت در هجوم دلتنگی، به تکیه گاه شدن مرد من زنانه سلام. به سنگلاخ ترین وادی حلاوت مز، به خم جادک جا مندهی نشانه سلام. دمی بتاب چو خورشید بی رمق از کو، به سایه سرت از من سنو برانه سلام. بهار رفت به گرما تموز شد تب عشق، بساز تا که بسوزیم بی بهانه سلام. بیار دف بزنم خود بزن به من گیتار، غزل غزل غم دل را بخون ترانه سلام. به مردمانی که از چشم من ندیده بگو، به چشم من که تو را دیده شاعران سلام. و اما از خانم شاعر دیگر بانو پرنیان صدیقیان این جواب را می خوانیم. به تو به خواهش و اعجاز عاشقان سلام، بروی ماه به زیبایی شبانه سلام. به آن نگاهی که همچون ستاره می خندد، به اشکهایی که افتاده غمگنانه سلام. بسوخت دفتر شعرم به یمن دیدن تو، به تو به روی تو ای آتش و زبانه سلام. زبان من که چو پروانه بارها سوزد، به پای شمع فتاده است بی نشانه سلام. بدون توست که من سال هاست غمگینم، بخند روی لبم بر تو بی کرانه سلام. خزان شدم غم دیرین من تباهم کرد، تو عشق اولمی بر تو جاودانه سلام. خانم شاعر معاصر بانو سنم انبرین با این ابیات به جواب خانم نگین بدخش و بانو صدیقیان پرداخته با این مضمون: به سبزه و به گلفشانی ترانه سلام، بروی آینه و آفتاب خانه سلام. به این هوا به خیالی خوشی اسیر شدیم، به لب گره شده فریاد غمگنانه سلام. بروی شاخه گل غنچه نمی خندد، به آن درخت تبرخورده در میانه سلام. چگونه ابر کدورت مرا فرو پاشد، به شاخه شاخه امید عاشقان سلام. زلال زمزمه از چشمه لبم جاریست، به این سکوت در این خلوت شبانه سلام. درون آینه ذهن من نگاره توست، به چشمهای سیاه تو شایرانه سلام. با سپاس از این سه بانو شایر زن، تابو شکن خانم نگین بدخش، سنم انبرین و پرنیان صدیقیان، که چونین بداهه ها را به جواب سلام و کلام همدیگر سرودن. و از دوست گرامی شفق همراه هم سپاس که ویژه این بداهه ها را هم رسانی نمودن.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
در این شماره مجله آزادی بخش سوم و پایانی مقاله تحقیقی جناب پروفسور عبدالقیوم قویم، سابق استاد فاکولته ادبیات دانشگاه کابل با عنوان ادبیات معاصر فارسی دری از سال 1298 تا سال 1330 را من خدمتتان تقدیم می کنم. در این بخش نگاهی خواهیم داشت به بعضی از جراید و آثار منصور آن دوره. در دوره امانی نهضت علم و معارف و نویسندگی رونق تازه یافت. چند مکتب ابتدایی و عالی فعالیت می کرد و در امور آموزشی آنها استادان فرانسوی، آلمانی و انگلیسی و هندی در پهلوی استادانی از افغانستان همکاری داشتند. در همین دوره تعدادی از شاگردان به کشورهای ترکیه، ایتالیا، جرمنی، فرانسه و شوروی به مصرف وزارت معارف جهت ادامه تحصیلات فرستاده شدند. چند تن از دختران به همین منظور نیز به ترکیه اعزام گردیدند. در زمینه انتشارات و کارهای مطبوعاتی هم دستاوردهایی وجود داشت. چندین جریده و نشریه دولتی و غیر دولتی انتشار می‌یافت که بعضی در کابل و بعضی در ولایات نشر می‌شد. تعدادی از نشریه‌های آن زمان را بدین گونه می‌توان شمرد. 1. امان افغان، نخست به مدیریت عبدالهادی داوی پریشان، سپس به مدیریت محمد قاسم خان. 2. ارشاد النسوان، به مدیریت اسما رسمیه خانم محمود ترزی و سردبیری رو افزا دختر محمد زمان خان خازن الکتب. 3. معرف معارف که بعداً به آینه عرفان تبدیل نام یافت و چندین نویسنده یکی بعد از دیگر مدیریت آن را به عهده گرفتن، که یکی از آنها زنده یاد هاشم شاه قفندی بود. 4. ستاره افغان، به مدیریت مرحوم غلام محمد غبار. 5. نسیم سحر، نشریه غیر دولتی، به مدیریت احمد راتب، که از نظر ادبی برازندگی خاصی داشت. 6. انیس، نشریه غیر دولتی، به مدیریت و صاحب امتیازی محی‌الدین انیس. بر علاوه چند نشریه دیگر نیز در آن زمان فعالیت داشتند و تا سال 1330 در بعضی ولایات کشور نیز جریده های به چاپ سپرده می شد. در برخی از آنها به نشر مطالب ادبی، شعر و داستان و پارچه ادبی نیز توجه صورت می گرفت. در دوره امانی کتاب های درسی نیز تألیف شده بود، چنان که کتاب های درسی مؤلفه ملک الشعرا قاری عبدالله خان اهمیت خاصی دارد و آنها عبارت بودند از قرائت فارسی برای سال چهارم و پنجم ابتدایی، منتخبات ادبیه برای سال اول مکاتب رشدیه، اصول انشا برای صنف پنجم ابتدایی، قرائت فارسی برای صنف پنجم نسوان. در زمینه ترجمه آثار به زبان دری نیز کوشش های صورت می گرفت، چنان که برهان الدین کشککی کتاب تحفت الامان فی سیرت النعمان را ترجمه کرد و ترجمه چند جلد از کتاب شعر العجم تألیف علامه شبلی نعمانی نیز صورت پذیرفت. یک کتاب ده جلدی به نام تاریخ ملل توسط سید رضا علیزاده که عنوانهای ذیل را شامل بود، ژاپنیان، کوریان، چینیان، فرانسویان، آلمانیان، انگلیسیان، ایتالیاییان، خیوه، بخارا به فارسی دری ترجمه شد. به همین گونه نیز برهان الدین کشککی رهنمای قطغن و بدخشان را تنظیم و تألیف کرد. نثر این دوره از لحاظ پرداخت به یک منوال نبود. تفاوت اسلوب نگارش نویسندگان در آثار بازمانده از آن زمان را به آسانی میتوان تشخیص نمود. بودند نویسندگانی که آثارشان رنگ ادبی داشت. نمونه نثر زیبا از دوره امانی را داریم که به قلم یک افسر تحصیل کرده در فرانسه، یعنی محمد یعقوب خان، نگاشته شده بود. این نوشته را مورخ شهیر کشور زنده یاد میر غلام محمد غبار ضبط کرده است که ما سطرهایی از آن را نقل می کنیم. زندگی ما چیست؟ در میان شعله های جهنم می خندیم، گریه می کنیم، می ترسیم، مایوسیم، امیدواریم، می روییم و نمو می کنیم، گل می دهیم و پژمرده می شویم، لیکن لهیب این آتش سوزنده ما ابدی است. مگر نسل های آینده ما نیز در این جهنم برای ابد خواهند سوخت؟ اصلا زندگی ما به معنی حال وجود ندارد. زندگی ما به فردا حواله می گردد و ما به فردا علاقمندیم. فردایی که امروز نمی شود و در پی خود فردای دیگری دارد. با وجود آن این فردا مرجع امید ماست. شنونده های گرامی رادیو آزادی، با سپاس از پوهاند عبدالقیوم قویم نگارنده این تحقیق علمی با عنوان ادبیات معاصر فارسی دری از سال 1298 تا 1330 در اینجا به پایان میرسد. درود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر باهنگ پرستو مهریار به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.